های کوچیک کوچیکی که مربوط به اون آموزش اون رشته خاصه ما بچه رو آشنا بکنیم که خب اگه بریم این، یعنی این بازدیدهایی که حالا اتفاق میفته در مدرسه برای مشاغل خاص، پس انتخاب یک انتخاب درست یک شبه صورت نمیگیره. لازم یک دانش و آگاهی همراه با تجربه یکی والدین دارن و به فرزند فرصت میدن، فرصت تجربه کردن. تجربه کردن لزوماً با انتخاب نادرست هم اتفاق میفته، این به معنی شکست نیست، صرفاً ورود به یه مسیری که من فهمیدم این مسیر مال من نیست. هر چی تو سن کمتره فرد بهای کمتری میده، مثل انتخاب یه لباس که بر بچه 12 ساله اجازه میده خودش انتخاب کنه، دوبار میشه میگه نه اصلا این مدل لباس بهش نمیاد و این یاد میگیره با یه بهایی که داده هزینه اون لباس بوده، تو انتخاب های بعدی قدرتر شده که فرض کنه که نه، برای اینکه نکنه این بهای اشتباه رو بده من مادر باید براش تصمیم بگیرم و این وابستگی اتفاق میفته و ضعفی که در روابط عاطفی وجود داره عدم استقلال روانی یا وابستگی عاطفی که صرفا انگار اون بند ناف جدا نشده و فرد در بزرگسالی هم نمیتونه تصمیم های درست و مستقلانه داشته باشه.
بسیار عالی. حالا از همین نکته‌ای که شما فرمودید خانم دکتر پورفرخ، من وام بگیرم بحث انتخاب‌های بعضن نادرست ما با اشاره فرمودید که خب هر چقدر در سنین پایین‌تری صورت بگیره برای در حقیقت انتخاب‌های ساده‌تر و معمولی‌تر این اعتماد رو به ما میده که بتونیم بهتر در آینده انتخاب کنیم. اما حالا به عنوان یک بزرگسالی که اون بند ناف هنوز به طور کامل جدا نشده و این وابستگی وجود داره چه باید کرد؟ حالا من انتخابی میکنم نتیجه مطلوب نمیگیرم، اما چنان در حقیقت خودم رو شکست خورده فرض میکنم، میترسم که دیگه در هر مرحله‌ای انگار میندازم گردن دیگری، در این مورد چه باید بکنیم؟
این هم باز از گذشته ما نشأت میگیره که در برابر انتخابای اشتباه والدین چه واکنشی داشتن. ای وای آبرومون رفت بامی، ای وای الان همه میگن مثلا این انتخاب اشتباه چقدر باعث شکسته. اگر این صحبت رو در خانواده نباشه، فرزند یاد میگیره که هر انتخابی درست یا نادرست که البته در زمان مختلف معنای درست و نادرست قراردادیه و میتونه متفاوت باشه، لزوما شکست نیست، تجربه است. بنابراین واکنش دفاعی به انتخاب اشتباه کمتر خواهد بود. هر تجربه‌ای که به ظاهر شکسته ولی میتونه تجربه‌ای برای موفقیت بعدی باشه. ما میبینیم که دانشمندها از ناکامی‌هاشون از شکست‌هاشون در مطرح می‌کنن تا به یک موفقیت می‌رسن. این در تمام زندگی احاطه داره. بچه‌هایی که در چنین خانواده‌هایی که شکست رو به مثابه یک تجربه دیدن، رشد پیدا کردن، اعتماد به نفس بالاتری دارن و در انتخاب‌های امروز خودشون شهامت اوپننس بودن یا گشودگی به تجربه رو دارن، با آغوش باز وارد تجربه جدید میشه، حالا یا توش موفقه یا بنا به دلایلی هم ممکنه که ناموفق باشه، نه شکست. این ناموفق بودن درس‌هاشو می‌گیره، زانوهاشو خاکشو می‌تکونه، دوباره بلند میشه برای تجربه بعدی. اینجا اعتماد به نفس و از همه مهم‌تر عزت به نفس از بین نمیره. عزت نفس یعنی ارزشمند دونستن خودمون. اعتماد به نفس یعنی آنچه که جامعه و دیگران ما رو میبینه. بنابراین اونچه که مهمه برای انتخاب بعدی و بالاخره به ما با ترایز با کوشش و خطا کردن به موفقیت رسیدن اتفاق میفته، ولی اگر اون ابزار عزت نفس و اعتماد به نفس باشه اتفاق میفته. اینکه ما تجربه هامون رو شکست ندیم و صرفا کلی برای موفقیت بعدی ببینیم. اگر والدین شنونده هستن چقدر خوبه که با این نگرش و نگاه به فرزندانشون کمک کنن تجربه تزریقش رو بالا ببرن.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس مشاور، مثل همیشه از توضیحات بسیار جامع و کامل شما. امید که هممون بتونیم در بزنگاه‌های زندگی انتخاب درستی داشته باشیم. روز خوبی داشته باشید خانم دکتر، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، روز همگی بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. در غیاب همکار بزرگوارم خانم رستگاران، این افتخار رو داشتم که من هم همسایه شما باشم در برنامه خونه زندگی. امید که شما هم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه براعت و براعت را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما یکی را با عین می نویسند و دیگری را با همزه. براعت با همزه به معنای بیگناهی است که مجازن به معنای بیزاری و دوری نیز به کار می رود. مثلا براعت از مشرکان به معنای اعلام بیزاری از مشرکان است، اما براعت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براعت استحلال که از آرایه‌های ادبی است و گاهی آن را شگرف آغازی می‌خوانند به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. چون آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من آن را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی
اگر روزی تنها شدی بدان که خداوند همه را بیرون کرده تا فقط خودت باشی و خودش از این خلوت و تنهایی لذت ببر.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران یاد باد تقدیم به خانواده جانبازان ایثارگران آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران به نام خدای شهدا. دوستان عزیز شنونده، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
یک نکته این است که ما یاد روزهای بزرگ رو نباید بگذاریم به دست فراموشی سپرده بشود. روزهای بزرگ هر کشوری و هر ملتی اون روزهایی است که در اون یک حادثه الهی به وسیله مردم و با دست مردم در اون انجام گرفته است. ذکرهم به ایام الله، خداوند متعال در قرآن دستور می‌دهد به پیغمبر که اونها رو به یاد ایام الله بینداز. ایام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است. خب 8 سال دفاع مقدس به یک معنا هر روزیشو حساب کنیم جز به این ایام اللهه. نباید بگذاریم که این حوادث به دست فراموشی سپرده بشود و قرآن ما رو تعلیم می‌دهد. این یادهایی که در قرآن شده است، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب مریم، نباید بگذاریم اینها فراموش بشه. قرآن یاد میده به ما که اینها رو به یاد بیار، اینها رو تکرار کن.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان خوب برنامه یاد یاران سلام عرض می کنم. کریمپور هستم از جنوب غربی ترین نقطه ایران اسلامی از آبادان. میخوام گزارش رو تقدیم حضورتون بکنم. این توفیق رو دارم که در خدمت یه امدادگر باشم، کسی که در مناطق جنگی حضور داشت در شهرستان آبادان، و میخوام پای صحبت این عزیز بزرگوار بشینیم و از خاطرات خودشون صحبت کنن. آقا سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خودتون رو معرفی فرمایید.
علیکم السلام، من محمد حسین ربانی، کارشناس پرستاری در دوران دفاع مقدس. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب احترام دارم. آرزو میکنم که همیشه سلامت و موفق باشم.
بفرمایید زمان جنگ تحمیلی چند سال داشتید؟
متولد 1336 هم 23 سال داشتم، سال 59 که جنگ تحمیلی شروع شد. ابتدای جنگ من در بیمارستان 17 شهریور آبادان مشغول خدمت بودم. با توجه به اینکه بیمارستان در نقطه صفر مرزی قرار گرفته بود و دقیقاً چسبیده به رودخانه اروندرود، دو سه تا از گلوله‌های توپ و خمپاره عراقی‌ها به بخشای بیمارستان اصابت کرد. خوشبختانه بیمارستان تخلیه شده بود. ما هم اومدیم مستقر شدیم در بیمارستان شهید بهشتی آبادان
که در مرکزیت شهر قرار داره.
در مرکزیت شهر قرار داشت. همزمان شد که هواپیمای عراقی اداره آموزش پرورش آبادان بمبارون کردند و تعداد بسیار زیادی مجروح به بیمارستان آوردن، و ما با توجه به اینکه نیروهای امدادی که در بیمارستان بودن، یه تعدادی هم رفته بودن مرخصی، یه تعدادی که مونده بودن، ولی با توجه به کمبود نیرو و حجم مجروحین ایثار فراوانی میکردن نیروهایی که اونجا بودن، و ما هم تا به حال چنین مجروحایی حقیقتا ندیده بودیم که من بگم که این ایثارگریهایی که کادر درمانی امدادگران دوران دفاع مقدس انجام دادن، زبان و قلم عاجز است که اینا را بنویسه، چون حجم مراجع کننده زیاد بود و شدت جراحت هم زیاد. با توجه به اینکه ما در یک وضعیت بحرانی قرار گرفتیم، به صورت ناخودآگاه یه دفعه حمله عراقی‌ها صورت گرفت و از قبل هم ما آمادگی نداشتیم با این تعداد انده که نیرو که داشتیم، با این وسایلی که داشتیم، ایثاری که کارکنان می‌کردن حد اکثر انرژی توان خودمون رو به کار می‌بردیم که کوچکترین وقفه تو کار درمان مجروحین صورت نگیره. و درسته در ابتدا ما یک مقداری کمبود نیرو داشتیم، کمبود وسیله داشتیم، کمبود تجهیزات داشتیم، ولی اینا به مرور زمان یواش یواش که از جنگ ادامه پیدا می کرد، اینا هم بران ما می رسوندن، نیروهای کمکی، نیروهای امدادی و وسایل و تجهیزات و بهترین متخصصین وارد شهر می شدن. و حتی زمانی هم که شهر آبادان محاصره بود، نیروها با اخلاص کامل در خدمت مجروحا بودن. خدا را گواه می دونم که ما کوچکترین سهل‌انگاری برای مجروحا انجام ندادیم و این مجروحا با توان کامل نیروها، و حتی بعضی مواقع می شد که ما تا شبانه روز شاید یک ساعت دو ساعت، بعضی موقع هم دو سه روز یک ساعت دو ساعت ما می خوابیدیم. چرا که ما با تمام توان و انرژی در خدمت اینا بودیم و اینا هم داشتن واقعا از این شهر دفاع میکردن. من یادمه در بیمارستان طالقانی آبادان یک زمانی یه تعداد مجروح برام آوردن، خیلی زیاد بودن تو اورژانسوری که یه تعدادی تو آمبولانس بودن، یه تعدادی تو رارو خوابونده بودن، و ما هم با توجه به اینکه یواش اوایلش که تجربه زیادی نداشتیم، تجربه مجروحین جنگی رو، به مرور زمان تجربیاتمون زیاد شد. بعد اومدیم ما میومدیم اولویت بندی میکردیم کسایی که شدت جراحتشون بیشتر بود یا تو شوک بودن، خونریزیشون شدید بود، اول میومدیم ما به اینا خدمات میدادیم. یادم اون شب که یه تعداد زیادی مجروح آوردن، یک مجروحی بنده خدا ایستاده بود، من چهرهش که نگاه کردم تو اورژانس، گفتم که بیا تو هم روی تخت بخواب، رنگت زرده، گفت من چیزی نیست. بعد من دیدم که این بنده خدا شکمش پاره شده، گفتم تو چیزی نیست. بعد دیگه من گرفتمش آوردمش رو، گفت نه اول به بقیه برسیم بعد به من برسیم، من حالم خوبه. عرض کردم خدمتون قلم و زبان عاجز از این همه ایثار، از این همه خودگذشتگی از این رزمندگان بزرگ.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما امدادگر عزیز که در زمان جنگ در آبادان حضور داشتید. عذر شما با سید شهدا باشه، انشاءالله موفق و معید باشید. میریم به استدیو، ادامه برنامه رو با هم میشنویم.
با این که حال و روزش خیلی خوش نیست، با این که زخم بی اندازه داره، ولی باز آرزو کرده بتونه یکی از ترکشاتو در بیاره. هنوزم چشم راهه که بیایی با چشمایی که سخت اندوه بارم. نمیدونی چه حالی میشه وقتی میبینه استخونات رو میارم. دیگه طاقت نداره چشم خیسه، دیگه طاقت نداره که بباره در و دیوار این تابوت و بشکن. بلند شو مادر چشم انتظاره، دیگه طاقت نداره چشم خیسش، دیگه طاقت نداره که بباره در و دیوار این تابوت و بشکن. بلند شو مادر چشم انتظاره.
زمان جنگ که صحبت به میان می آید، ناگهان تصویری از لباس‌های خاکی و خنده‌های آسمانی و سربندهای سبز و سرخ یا زهرا در ذهن پدیدار می آید. از پزشکانی که باروپوش‌های غرق در خاک و خون با یک دست سرم وصل می کنند و با دست دیگر جلوی خونریزی یکی دیگر را می گیرند. همیشه اینها برایم سوال بود که این جان بر کفان جبهه های نبرد بعد از گذشت سالها امروز کجا هستند؟ چه می کنند این مردان خدایی؟
انعکاس غروب آفتاب در آب گرفتگی شلمچه تمثیلی تاریخی است. آیتی است از آیات قدسی آفرینش که در خود راز یک سنت تغییر ناپذیر را نهفته دارد. شهادت جمایه انقلاب اسلامی است و قوام و حیات نهضت ما در خون شهید است. رمز آن که سید الشهدا علیه السلام را خون خدا می‌خوانند در همین جاست. خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشورا است و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند. مرتضی جاویدی و تمراز چگینی از این خیلند.
بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهود. ما به پاس شهودان برای شهود آمدیم. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میتلبیم. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد. اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
I don't know.